بسم الله الرحمن الرحیم و ادب تلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. مهمترین مطلبی که در این کریمه بحث می شد یکی مسئله امامت بود، یکی هم عصمت امام. درباره مسئله امامت ملاحظه فرمودی که بحث در دو مقام بود. مقام اول این بود که آیا این امامت همون نبوت است یا نه. مقام ثانی بحث در این بود که اگر ثابت شد این امامت غیر از نبوت است، باید معنا کرد اون امامتی که در قبال نبوت است. اگر اینی جائل و کل ناس امامن، یعنی اینی جائل و کل ناس نبیگن، اونگاه جا برای مقام ثانی بحث نیست. ولی طبق چند شاهد ثابت شد که امامت معنای نبوت نیست. خدای سبحان به ابراهیمی که به نبوت رسیده است نمی فرماید اینی جائل و کل ناس امامن ای نبیگن. وقتی که امامت به معنای نبوت نشد، باید بحث بشود که بس بشه معنی. یکی از معانی یا مصادیق امامت همون اسوه و الگو بودن است. امام یعنی اسوه و الگو. این میتواند از مصادیق امامت باشد، ولی در اینی جائل و کل ناس امامن ای نبیه. وقتی که امامت به معنای نبوت نشد، باید بحث بشود که بس بشه معنی. یکی از معانی یا مصادیق امامت همون اسوه و الگو بودن است. امام یعنی اسوه و الگو. این میتواند از مصادیق امامت باشد، ولی در آیه مراد نیست، زیرا هر پیغمبری اسوه امت است، هر پیغمبری قدوه امت است. همونطوری که امام به معنای نبی نخواهد بود به دلالت مطابقه، امام به معنای اسوه و الگو هم نخواهد بود به دلالت التزام، زیرا نبی یقیناً امام به معنای اسوه و الگو هست. معنای دوم امامت این بود که ابراهیم سلام الله علیه دارای یک امامت خاص است، و این که امام الانبیاء و النبیین باشد. از این جهت که خدای سبحان و پیغمبر فرمود بر تبع ملت ابراهیم حنیفا، سایر انبیاء در این حال که انبیا هستند برای امم، خودشون امتند برای ابراهیم سلام الله علیه. این با چهار یا پنج اشکال رد شد که بعضی از اون اشکالات اشکال داخلی بود، بعض اشکال خارجی، یعنی نه با آیه سازگار بود نه با شواهد بیرونی. معنای سوم امامت همون زعامت و رهبری و قیادت و حاکمیت امثال ذلک است. این یکی از معانی امامت هست، ولی این لازمه نبوت است. هر پیغمبری زعیم هست، یعنی خدای سبحان که پیغمبر اعظام میکند به او سمت رهبری هم میدهد. گاهی مردم اون توفیق را پیدا میکنند که به حرف او اعتماد کنند، حکومت تشکیل بدن. گاهی اون توفیق نصیب مردم نمیشود، وگرنه هیچ پیغمبری نیامده است که کارش فقط مسئله گفتن و تبشیر و انذار باشد، کاری به حدود و تعذیرات و حکومت و امثال ذلک نداشته باشد. بنابراین خدای سبحان که ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی جائل و کل ناس امامن، همونطوری که این امامن به معنای نبیین نخواهد بود، زیرا به پیغمبر نمیتوان گفت ما میخواهیم شما را پیغمبر کنیم، به پیغمبری که لازمه پیغمبری او اسوه و قدوه بودن است نمیتوان گفت ما میخواهیم بعدن تو امام و قدوه کنیم. پیغمبری که لازمه نبوتش رهبری و زعامت است نمیتوان گفت ما میخواییم بعدن تو را زعیم و رهبر کنیم. مخصوصا در باره ابراهیم سلام الله علیه که همه مشکلات زعامت و رهبری را در سالیان قلب پشت سر گذاشت. لذا سیدنال استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که به هیچ پیغمبری مخصوصا ابراهیم نمیشد گفت که اینی جائل و کل ناسه زعیمن، رئیسن، قائدن، متاعن و امثال ذلک، چون همه این اوصاف قبلن برای حضرت حاصل بود. لذا ایشون یک معنای دیگری برای امامت قائل هست. به فرمان این امامت نه این نبوت هست، نه لازمه نبوت، چون نبوت
اون حیث تحمل نبع انسان کامل از اون حیث که گزارش را از خدای سبحان دریافت میکند، نبع و خبر را میگیرد، از اون حیث نبی، و از اون جهت که خبرهای گرفته را به مردم ابلاغ میکند رسول. پس نبوت اون حیث خبریابی، رسالت اون حیث خبررسانی. چون که زعامت و مدیر بودن و قائد و حاکم بودن همه این عناوین معانیشو مشخص. اما امامت که در این کریم آمد اینی جائل و کل ناس اماما، خدای سبحان سمت امام را در آیات دیگر بیان کرد، همونطوری که سمت انبیا را بیان کرد، سمت مرسلین را بیان کرد، سمت ائمه را بیان کرد، کار امام را مشخص کرد که امام چی کاره، بعد سر رسیدن به مقام امامت را تبیین کرد که چرا بعضی ائمه می شوند و امام می شوند. اگر این امور ثابت شد که سمت امام غیر از سمت نبوت است، غیر از سمت رهبری است، غیر از سمت استاد بودن است، این یک. و اگر ثابت شد راز نیل به مقام امامت چیست، اونگاه مشخص می شود که اینی جائل و کل ناس امامن به چه معنا خواهد بود. امامت معنای ملک نیست کما ذهب الیه بعض، چون ملک را در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید به معنای سلطنت و حکومت است، هم قسم حق دارد هم قسم باطل. خدای سبحان به بر و فاجر اعطا کرده است، ما به ملک دادیم، هم درباره نمرودی که در برابر ابراهیم سلام الله علیه ایستاد فرمود ان آتاه الله الملک. پس ملک به معنای امامت خاصه است. امامت را قرآن کریم با چند غیب یاد کرد. هر جا سخن از امامت است، سخن از هدایت به امر است. فرمود ما ادهی را ائمه قرار دادیم که یهدون به امرنا، و هدایت غیر از مدیریت است، حاضی جامعه غیر از مدیر جامعه است، غیر از مسئول کارهای اجرایی است. هدایت امری است، اداره امور امر دیگر. اونگاه درباره هدایت وقتی بحث میکنیم میبینیم هدایت دو قسم است. یک قسم به معنای ارائه طریق است که صفت انبیا است، یک قسم ایصال به مطلوب است که اون یک مقام دیگری است. درباره تعریف امامت در سوره مبارکه انبیا آیه 72 و 73 این چنین است. در آیه 72 فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلته و کلن جعلنا صالحی، یعنی ما به ابراهیم سلام الله علیه فرزندی به نام اسحاق دادیم، به او هم غیر از فرزند نوه هم دادیم، او علاقمند بود که فرزند پیدا کند، ما به او هم فرزند دادیم هم نافله، که نوه را نافله میگن چون زائره بر فرزند است، که این نافلتن صفت یعقوب است نه صفت اسحاق. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، نه این که اسحاق هم نافله باشد. اسحاق به منزله فریضه، یعقوب که در عقب و دنبال و پشت سر اسحاق آمده نوه بود در حد نافله. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. بعد تمود به کلن جعلنا صالحین، پس اسحاق و یعقوب و این گونه از ذریه ابراهیم سلام الله علیهم اینها صالح هست. در آیه محل بحث در سوره بقره فرمود به این که ظالمین به امامت نمی رسند، یعنی صالحین به امامت می رسند. در اونجا فرمود به این که لا ینال و عهد ظالمین، یعنی عهد من که امامت هست به ظالم نمی رسند. در سوره صافات فرمود ذریه ابراهیم دو قسمند، بدن ذریته ما محسنون به ظالمون به نفسهی مبینون، یعنی ذریه ابراهیم اینطور نیست که همهشون صالح باشند یا همه اونها صالح باشند، بلکه ذریه ابراهیم دو قسمت هم، بعضی صالح هند و محسن، بعضی صالح هند و ظالح. این یک خط کنه. بعد مصادیقش هم مشخص کرد، همون اسحاق و یعقوب اینها از ذریه ابراهیم هم به انسان صالح هم. بعد فرمود ما این صالحین را ائمه قرار دادیم، حالا ببینیم صفتی که خدا برای ائمه ذکر میکنه چی؟
و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن
و کلن جعلنا صالحین. پس اینها باید به مقام امامت برسن، چون خدا وعده داد که من گرچه ظالمین را از شمول عهدم محروم میکنم ولی صالحین مشمول عهد من هستن. لذا فرمود و جعلناهم ائمتن. پس اگر فرمود من عهد خودم را به ذریه صالح ابراهیم میدهم، در اینجا به وفای وعد اشاره کرده است. فرمود به این که اسحاق و یعقوب از ذریه صالح ابراهیمم، منم وعده امامت به صالحین از ذریه او دادم، لذا این وعده رو وفا کردم، اسحاق و یعقوب و امثال اینها را ائمه کردم و جعلناهم ائمه. این یک بخش است. اونگاه همت ائمه را ذکر میکند که ائمه چی کاره. ائمه یعنی مدیر جامعه، این که انبیا این کارشون میکنند. ائمه چه میکنند؟ هدایت غیر از مدیریت است، هدایت غیر از مدبریت. هدایت دو قسمه، یا راهنمایی یا ایصال مطلوب. یا انسان به گم شده راه نشون میدهد، یا اگر قدرت بیشتری داشت دستش رو میگیرد به مقصد میرساند. فرمود ائمه این چنین نیستن که فقط راهنمای مردم باشن، مبلغ مردم باشن، معلم مردم باشن، این چنین نیست، بلکه دست مردم رو میگیرن به بهشت میرسونن. و جعلناهم ائمه. خب این جمله یهدونه در محل نصب است تا صفت باشه برای ائمه، و این صفت هم صفت معرف و مقدم است. و جعلناهم ائمه. ائمه چیکار میکنن؟ ائمه یهدونه به امر. هدایت دو قسمه، هدایت به معنای ارائه طریق، هم انبیا دارن هم شاگردان انبیا دارن، این دیگر احتیاجی به مقام امامت ندارد. در سوره غافر که همون سوره مؤمن هم هست، در اونجا وقتی سخن از مؤمن آل فرعون به میون میآید، آیه 38 سوره غافر این چه این است؟ فرمود و قال الذی آمنه یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. این مؤمن آل فرعون گفت یا قوم تبعون، این به عنوان یک روحانی و به عنوان یک عالم متعهد مردم را هدایت می کند. یا قوم تبعون عهدکم، من شما را هدایت بکنم سبیل الرشاد. پس هدایت به معنای راهنمایی این اختصاصی به ائمه امثال ائمه ندارد. شاگردان اونها که علمای متعهدن، اونها هم هادیان مردمن. لذا مؤمن آل فرعون گفت عهدکم سبیل الرشاد، تابع من باشید تا من راه رشد را به شما هدایت کنم. پس هدایت به معنای ارائه طریق این مخصوص ائمه نیست. این که در سوره انبیا آیه 73 فرمود و جعلناهم ائمه یهدونه، این یهدونه معنی ارائه طریق نیست، برای این که ارائه طریق برای خیلی ها هست. لذا فرمود یهدونه به امرنا، نه به امرنا یعنی طبق دستور ما، برای اینکه اون مؤمن آل فرعونم به دستور الهی هدایت میکنن، هر عالم متعهدی هم به دستور خدا هدایت میکنن. خدای سبحان فرمود بل تکن منکم امتون یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ینهون علی المنکر. اینها امر خدا، یک عالم مؤمن هم به امر الله دیگران رو راهنمایی میکند. پس هدایت به معنای ارائه طریق نه نیازی به نبوت دارد، نه نیازی به امامت دارد، بلکه شاگردان انبیاء علیهم السلام هم مثل علمای مستقیم و متعهد مسئول این کارند و عهده‌دار این کارند. لذا فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا همونطوری که در بحث قلب مراجعه فرمودید، این با یا بای مصاحبت است یا بای ملابس است، یعنی اینها لباس امر ما را دربر کردن، جامعه امر اللهی دربر کردن و هدایت میکنن مردم را. یهدون به امرنا. خب اون لباس امر اللهی چیه؟ اون جامعه چه جامعه؟ یا اون امر الله چیست که اینها مصاحب امر الله هست؟
امر الله را خدای سبحان چه در سوره یاسین و چه در سوره قمر به عنوان یک امر ثابت غیر تدریجی بیان کرده است. آیه 82 سوره یاسین این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چیزی که در جهان طبیعت باشد این دو چهره دارد، یک چهره زمانی و تدریجی، یک چهره ثابت و ملکوتی و منزه از تدریج. خدای سبحان اون چهره‌ای که در افق زمان است برای او تاریخ و مدت قائل است، نظیر این که فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام مثلا، یعنی 6 مرحله گذشت، گرچه به معنای زمان به اون صورت نیست ولی مراحلی در پیش است. درباره زمین این چنین فرمود، درباره آسمان این چنین فرمود، درباره تهیه ارزاق و غذاهای فصول چهارگانه فرمود قدر اقواتها فی اربعة ایام، در باره و حمله و فساله و سلاسون و شهرن فرمود مجموع دوره بارداری و شیر دادن 30 ماه طول می کشد. همه اینها رو زماندار بیان کرد. اما وقتی چهره ملکوتی اشیا را ذکر می کند، یعنی اون چهره‌ای که اشیا به خدا ارتباط دارن، در اون پیوند دیگر سخن از زمان نیست. یعنی هر شیئی در جهان طبیعت یه حساب افقی دارد که در افق زمان قرار می گیرد. این یک مطلب. زمام هر چیزی هم به دست خداست، اختصاص به حیوانات و جنبنده ها ندارد. اگه فهمد به ما من دابت الله و آخذون به ناسیتی ها، این چه نیست که غیر دابه ناسیه نداشته باشد و زمامدار غیر دابه خدا نباشد، این چه نیست. هر چیزی مخصوصا دابه ها زمامشون به دست خداست. اون زمام دیگر امر زمینی و زمانی و امثال ذلک نیست، چون خود زمان هم یک زمامی دارد، خود مکان هم یک زمامی دارد، خود تدریج هم یک زمامی دارد، خود فصول و سنین و شهور و اعوام هم زمامی دارد. هیچ چیزی نیست مگر اینکه پیشانو دارد، به پیشانوی هر چیزی به دست خداست، یعنی خدا سبب هر چیزه. که ما من دابت الا هو آفزون به ناسیت ها، ناسیه هر چیزی باعث پیدایش اوست، کلید هر چیزی به دست اوست. همه اون چه که در جهان خارج هست با کلید باز و بسته می شود، چون عالم نه عالم تصادف هست نه تبعیتش به غیر خدا منتهی، بلکه عالم عالم اسباب و مسببات است اولا و سلسله اسباب و مسبب و اسباب منتهی می شود ثانیا. لذا فرمود هر چیزی در جهان بخواهد یافت بشود کلیدی دارد و همه کلیدها به دست خداست که وله مقاریب السماوات والارض. تو بحث‌های کلید جهان هم ملاحظه فرمودید که کلید دو لبه دارد، گاهی این سمت باز می‌کنند می‌شود مفتاح، گاهی اون سمت می‌چرخانند می‌شود مغلاق. هر دو لبه به دست خدا، اگر انسان مشمول لطف او باشد طوری می‌پیچاند که باز بشود بشود مفتاح، و اگر مشمول قهر خدا شد طوری می‌پیچاند که بشود مغلاق. فرمود بی خود خودتو نهدر ندید، از غیر خدا هم کمک نطلبید، به این در و اون در هم نزنید. هر چیزی کلید دارد، تنها کلید به دست خدا، بکوشید که براتون مفتاح باشد نه مغلاق. پس هر چیزی یک زمامی دارد که اون زمام ثابت است، لایتغیر است و به دست خدای سبحان است. از اون زمام به عنوان ملکوت یاد شده است. همود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا همون کن گفتن است، یعنی باش، یه خطابی است که مخاطب می‌آفریند. بعد فیکون، این فیکون جواب امر نیست، وگرنه مجزوم میشد یکون بود نه یکون. این چی فرمود فیکون؟ این هر ابر اراده حق است. کار خدای سبحان این است که به عالم بگوید باش، به هر چی گفت باش می شود. که این کانه چه در کن چه در یکونو تامه است، فقط فاعل می گیرد، سخن از اسم و خبر نیست. از سیدن استاد رضوان الله سوال کردیم که این سوره مبارک یاسین را که فریقن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن که سوره یاسین قلب قرآن است به چه مناسبت است؟ فرمود ما همین سوال را از استاد اون مرحوم قاضی رضوان الله، مرحوم استلی قاضی، اون عارف معروف، سوال کردیم که به چه مناسبت سوره یاسین را قلب قرآن میگویند.
فرمودن ظاهرن به مناسبت این دعای پایانی سوره یاسین است که سخن از ملکوت کل شیء است. اندما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. اونجا فرمود ف با پای تفریق ف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. پس هر چیزی قلبی دارد، هر چیزی یک ملکوتی دارد که از ملکوت کل شیء و امر الله یاد می شود. جامعه امر در بر کردن یعنی با ملکوت رفتار کردن، لباس امراللهی در بر کردن یعنی کار ملکوتی کردن، یعنی با قلب هر شیء کار داشتن و در قلب هر شیء تصرف کردن و مظهر مقلب القلوب بودن در عالم طبیعت و مانند. چین که همین معنا را در سوره مبارکه قمر این چیزی مشخص کرد که آیه 50 سوره قمر این است: ما امرنا الا واحده کلمه بالبصر. این کلمه بالبصر از باب تشبیه ملکوت و ملک است، ناظر به آن است که زمان بر نمی دارد، چون خود زمان که یک امر پهن و گسترده ایست، یک پیشانو دارد، یک قلب دارد، یک ملکوت دارد که از اون جهت ثابت است. قلب زمان به دست او همونطوری که قلب مکان به دست او. پس خدای سبحان در توصیف ائمه فرمود و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این چه در سوره انبیا آیه 73 که الان خونده شد و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و چه در سوره سجده آیه 24 فرمود و جعلنا منهم یعنی بعضی از این بنی اسرائیل ائمه یهدون به امرنا. پس سمت ائمه را خدا مشخص کرد. سخن از حاکمیت و مدیریت و مدبر بودن و امثال ذالک نیست، اینا چون از شؤون نبوت. فرمود و جعلنا منهم ائمه که یهدون به امرنا. پس امامت من حیث الامامه، نه نبوت به شؤون نبوت. امام من حیث هو امام کارش هدایت است، نه هدایت معنای ارائه طریق که خیلی ها دارن، بلکه هدایت به امر الله که لباس امر خدا را در بر دارد یا مصاحبه با امر خدا. این یک بس. اما چگونه اینها به مقام امامت میرسن؟ چطور میشود که اینها ائمه میشود؟ در همین آیه 24 سوره سجده فرمود و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، چون صابر بودند به امامت رسیدند. این یکی و کانوا به آیاتنا یوقنون، در مسائل علمی اهل یقین بودند، در مسائل عملی صابر بودند، یعنی در مسائل علمی به فکر و استدلال و حصول ذهنی و صورت ذهنی و امثال ذالک اکتفا نمی کردن، اهل یقین بودند و در کارهای عملی هم صابر بودند. هم صبر مشخص شد هم یقین. فرمود اگر کسی اهل یقین باشد هم وضع بهشت و بهشتیان را هم اکنون می بیند، هم وضع جهنم و جهنمیان را هم اکنون می بیند، اگر کسی اهل یقین باشد. این چیزی نیست که فقط اهل جهنم را ببیند، نه، اهل بهشت و خصوصیت بهشت را هم اکنون مشاهده می کند، جهنم و خصوصیت های جهنم را هم اکنون مشاهده می کند. چی به مقام امامت می رسد؟ کسی که اهل یقین و کانو به آیاتنا یوقنون. این کانه نشانه استمرار است. سیره علمی اونها سیره یقین بود. یه وقت انسان درباره یک مطلبی دقت دارد، یک مسئله برای، اما این سیره اونی در بسیار از مسائل به زنون و اوهام اکتفا میکند، ولی سیره علمی ائمه سیره یقین است. فمود و کانو به آیاتنا یوقنو. اونگاه در سوره تکاثر آیه 5 به بعد فمود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترهون الجحیمه ثم لترهون نها علم الیقینه. فبود شما اگر اهل یقین باشید همکنون صدای جهنم را میشنوید، میبینید چه خبر است اینجا. نه اینکه بعد از مرد میبینی، چون بعد از مرد هم منکرین میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، هم موحدین و معترفین مشاهده میکنن. این که فرمود اگر اهل یقین بودید جهنم را میبینید، یعنی همتون که اینجا نشسته اید میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم، با این حروف تأکید یا قسم. فرمود این چنین نیست که شما خود را محجوب کردید، اگر اهل یقین بودید میفهمیدید، میدیدید که جهنم چه خبره. اگر حارثه ابن مالک گفت من طوری صبح کردم که گویا جهنم و اهلش، بهشت و اهلش رو میدونم، شاگرده همین معناست. پس اگر کسی اهل یقین بود، جهنم و خصوصیت های جهنم را میبیند. در سوره مطففین هم فرمود که مقربین همکنون شاهد کتاب ابرارم، آیه 18 به بعد سوره مطففین این است: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار که اوصافشون مشخص است، هر که کردند کتابی دارند که حافظ و جامع عقاید و اخلاق و اعمال اوناست، به هر عقیده معتقد بودند، به هر قول متقلق بودند، به هر عمل عامل بودند، همه و همه در یک کتاب هست. خب این کتاب کجاست؟ این کتاب در یک دفتر کل و یک کتاب بزرگتری جمع شده است. این کتاب الابرار لفی علیین. علیین چیست؟ و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. معلوم شود کتابی در کتاب هست، یک کتاب مخزن کتاب دیگر است. یه وقت انسان کتاب را در یک کتابخانه می‌گذارد، یه وقتی نه، دفتر جزئی را در دفتر کل وارد می‌کند. یک ادراک ما علیون برای تعظیم و بزرگ داشته این علیون، این جمله را ذکر کرد. اونگاه فهمود خود علیون کتاب مرغوب. پس کتاب در کتاب است، یکی محاط است، دیگری محیط. اونگاه اون علیون که کتاب جامع و کتاب محیط هست، اون علیون در مشهد مقربون است. این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده مقربون. پس اون کتاب کل و کتاب جامع را کسی که مقرب الالله هست میبیند. اگر اون کتاب جامع را ببیند، کتاب مجموع به طریق اولا در مشهد و در مرآی اوست. او وقتی به کتاب اصل خبر دارد، از جزئیات به طریق مسلم خبر دارد. خب اونگاه فرمود ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظره النعیم یسقون من رحیق مختوم و ارسال ذلک. که اوصاف ابرار همون بهشتی بودن است، اونا را یاد میکند. پس اگر کسی اهل یقین بود، به جزء مقربین بود، هم جهنم و خصوصیت ها جهنم را هم اکنون میبیند، هم بهشت و بهشتیان و خصوصیت ها اونها را هم اکنون مشاهده میکند. فرمود سر این که ما اینها را ائمه قرار داریم این بود که ذکانو به آیاتنا یوقنون، نه یؤمنون، نه یتفکرون فی آیاتنا، نه یعلمون، نه یعقلون. چون برای همه اینها قرآن آثار خاص قائل است و برای یقین یه اثر مخصوص قائل است. و طبق بیان مبارک امام هشتم سلام الله علیه، چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم نشد. یقین بسیار کم است، چون اون چیزی که اهل یقین است، اهل مشاهده ملکوت است. خواب دیدن ملکوت برای بسیار از ماها میسور نیست، فضلا از اینکه در بیداری بتوانیم با ملکوت دوست داشته باشیم. چیزی کمتر از یقین بین مردم تقسیم میشه. تفکر هست، علم هست، تعقل هست، امثال ذلک است، اما یقین چه؟ پس ائمه کسانی هستند که در مسائل علمی به بینش یقینی متنعمند، اهل یقینم. این در مسائل علمی. در مسائل عملی هم فرمود لما صبرو. این صبر به تعبیر سیدنا استاد رضوان داره بالقول المطلق ذکر شده. یه وقتی خدای سبحان یک مصیبتی را ذکر میکنه، میفرماد به این که بیاد فرون پیغمبر باش که در فرون حادثه سنگین صبر کرد. این صبر مغیر است. گاهی ائمه را میستاید که اینها بالقول المطلق صابر بودن. چون صبر سه قسم است: صبر بر تحمل مشکلات و طاعات، صبر عند المعصیه، صبر علی المصیبه. پس
همه این اقسام صبر نمیشه. لما صبر، پس در مسائل عملی به اصطلاح عقل عملی این اصطلاحات کمتر به کار برده بشود، بهتر و بیشتر قابل هضم است. یعنی در مسائل عملی اینا صابر بودن، در مسائل علمی اهل یقین. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون در مسائل عملی اهل صبر بودن، در مسائل علمی اهل یقین بودن، ما اینها را به مقام امامت رسوندیم. این در سوره سجده. در سوره انبیاء آیه 73 فرمود که اون چی که اینها یافتن ما بیهدیم، لذا اون چی را هم که دیگران دارند اینها میدهند. سخن از تعلیم نیست، سخن از حلاوت نیست، سخن از تبلیغ نیست. فرمود ما اینها را راه آوردیم، اینا هم دیگران راه میارن، منتها یه حسابی هم در سراسر باید محفوظ باشه. ما که از راه تبلیغ اینها را ائمه نکردیم، که ما قلب اینها را نورانی کردیم، اینا هم قلب دیگران را نورانی کردن. ما با قلب اینها کار دیم، اینا با قلوب دیگران کار دارن. ما چجور اینها را ائمه کردیم؟ از راه تبلیغ، یعنی به اینها فهموندیم، اینا فهمیدن، رو از ادراکات ذهنی به اینجا رسیدن. نه، ما اینها را آشنا کردیم به دستورات اسلامی، بعد اینها به راه افتادن. نه، ما دست اینها را گرفتیم، به مقصد رسوندیم، اینا هم دست دیگران را میرن مقصد میرسونه. ما چیکار کردیم؟ کاری که خدای سبحان نسبت به اینها میکند این است. فرمود که و جعلناه ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. در بحثای قلب مرازه فرمودید که وحیی که به انسانها میرسد، یعنی به معصومین میرسد، این چند قسم. یه وقت وحی حکم است، یعنی وحی میفرستد که این چین حکم لتحکم بین الناس بما اراک الله. یه وقت وحی میرسد که این کار را بکن، اقیم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافله لک، که دستور کار میدهد. فرماید ما وحی فرستادیم این کار را بکن، این امر به کار، این درست. قسم سوم آن است که نه وحی حکم است، نه وحی امر به کار، بلکه وحی خود کار است. فرماید به اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی این کار را ما با وحی حل کردیم. این مصدر مضاف دلالت بر تحقق دارد، یعنی ما به ائمه نگفتیم نماز بخون، شوق نماز در اینها ایجاد کردیم، فعل خیر را در اینها با وحی حل کردیم. به اینها نگفتیم زکات بدید، شوق ایتای زکات را در اینها ایجاد کردیم. این که در زیارات امین الله عرض میکنیم به این که و جاهدت فی الله حق جهاده و عملت به کتابه و سنت نبیه و اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امثال ذلک، از این قبیله. اون مرحله اول که حکم باشد، این تشریع است رو به انبیا میکنه. اون مسئله ای که دستور بدهیم اون هم به خیلی هم میکنه، اما نه این کشش، کشش به طرف خیرات، شوق به طرف خیرات. این کار خیر را ما در قلب اینا الغا کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، مصدر مضاف دلالت بر تحقق و وقوع دارد، یعنی اینی که کردن به گرایشی بود که ما ایجاد کردیم. ما در اینا آتش ایجاد کردیم، ما در اینا میل ایجاد کردیم، ما که مقلب القلوبیم در قلب اینا این نور الغا کردیم. این کار به وحی ما بود، یعنی به ایجاد رغبت ما بود. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، که الخیرات جمع محلا و الاسلام از همه خیرات شما می شود. بعد مهمترین خیرات که مسئله نماز و زکات هم جال جالک است، از باب ذکر خاص بعد از آم یاد می کند. و اقامت صلات و ایتاء زکات، یعنی این کار را ما ایجاد کردیم در قلب اینا، نه اینکه به اینا گفتیم این کار را بکن. اینا با شوق این کار کردن، و بالاخره این شوق نه پدیده خود ساخته، نه به دست غیر خدا. این کلید شوق به دست ما بود، ما این کلید زدیم، این صحنه قلبشون روشن شد، از خیرات لذت می بردن و از دنیا مثل هفته اند یاد می کردن. بالاخره درون دنیا را دیدن که گفتن این مقام مثل هفته اند دیگه بوده دیگه، دیدن دیگه. اگر کسی درون مقام به دنیا را نبیند چه نمی گوید این هفته اند دیگه، یا اوراق تنزیلی که در دست مجزون بشه. شعر نیست از باب احسن و اکتبه و معاذ الله، اینا اغراق بگن، مبالغه بگن،
در همون بیان که استعنی سلام الله در نه در جریان زیر جریان عقیل دارد که برادرم آمد و بالاخره آیتن برگشت، همون شبونگاه کسی آمده دیدم زیر لباسش چیزی هست و بالاخره فهمیدیم که حلوای آورده، گفتم اگر صدقه است و صله است و زکات است و خمس که احکامی دارد به ما نمیرسد و اگر منظور دیگری داری، یعنی اگر به قصد رشوه آوردی، انت مخبت دیوانه ای، برای اینکه که هیچ عاقلی حاضر نیست که قی کرده افعی را بخورد. همون این مال حرام مثل آن است که یک غذای را افعی بخورد، یک بار از این کانال هم بگذرد، بعد بار دوم از دستگاه گوارشیش بگذرد، از این مسیر هم بیاد بیرون، غی کند و غی کرده را کسی به طرف خمی در بیاره. همون رشوه همینه. خب این اگه شاعر بود انسان میگفت به این که از باب احسنه و احزبه، مثلا یه تشبیه کرده برای اینکه خیال را برانگیزاند. این چنین نیست. معصوم که معصوم است، سنتش به سیرتش معصوم از این زنه را حرف آفد. این درون رشوه را دید که حرف دست دید. همون کار خیر را ما در رغبت ایجاد کردیم. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. و از مدتها قبل هم اینا ملکیشون ملکه بندگی بود، چون سالیان متمادی سنتشون این بود که عبد ما بودن، ما هم کم کم در قلبشون رو باز کردیم این خیرات رو دارید. و کانو لنا عابدینه، اینا از مدتها قبل ملکه اینها ملکه بندگی بود. بعد ما هم قلب اینها رو گشودیم، شوق پیدا کردن. چون شوق پیدا کردن، کارهای خیر رو ما در قلب اینها انداختیم، نه اینکه بینا گفتیم برو این کار خیر بکن، اینطور نیست. خودش فوق کار خیر رو ایجاد کردیم. و اوحینا الیه فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. پس اون چی که در مسیر امامت است، هم با ملکوت کار دارد، هم با یقین کار دارد که با ملکوت دارد، هم با وحی فعل کار دارد، نه با وحی حکم، نه با وحی امر، بلکه با وحی فعل کار دارد که مستقیما با قلب کار دارد که ملکی. و ابراهیم سلام الله علیه هم جزء لما تبرون بود، جزء وکان و با آیاتنا یوقنون بود، شده امام. اما صابر بود، برای اینکه هیچ مشکلی پیش نیامد که به عنوان مقاومت اون صحنه را تحمل نکنه. هر مشکلی بود که مربوط به خودش چه مربوط به عاطفه فرزندش، هم را تحمل کرد. چه در جریان ذبح ولده، چه در باره حرقه هوبن سرو آلاتکم، چه در باره تبعید به هجرت، چه در باره این که مأمور شد زن و فرزندش در یه سرزمینی که اصلا قابل کشت و زرع نیست بگذارد، چه بود ربنا انی اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع. گاهی انسان بخواد فرزندش رو در یه شهر غریب بگذارد احساس ترس میکند، چه رسد به یه بیابانی، نه بیابان بائع، بیابان لم یزرع، بلکه بیابان غیر زیزر. بیابان لم یزرع غیر از بیابان غیر زیزر است. لم یزرع یعنی فعلا کش نشده ولی قابل شیار هست، یا آبی دارد یا بارانی می آید یا به اثر راهای دیگری دارد، می شود کشش کرد. اون لم یزرع که می شود مزروع بعدی. اما غیر زیزر یعنی نه خودش آب دارد نمی شود رو کشاورزی کرد. غیر زیزر غیر از لم یزرع. از که خدای من جای آوردم که نه اهلی هست نه آینده ای دارد، برای اینکه یه مشت انگلاخ بیشتر نیست. اینجا هم جای بارندگی نیست، جای خروش چشمه نیست، جای قنات نیست، جای برق نیست، جای باران نیست، یه همچی چیز. ولی به اطمینان تو آوردم. وقتی هم هاجر عرض کرد که الی من تدعونا قال الی رب هذه البنیه، با یه همچی اطمینانیه. این میشه سر از لحاظ مسئله یقینم در سوره انعام فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموهنی. ما برای اینکه او اهل یقین بشود ملکوت رو نشانش دادیم. معلوم میشود یقین با عالم ملک حاصل نخواهد شد. پس ابراهیم هم اهل ملکوت بود و اهل یقین بود، هم صابر در همه شدائد بود، لذا به این مقام والای امامت رسیده است. تتمه بحث اگر خدای سبحان توفیق داد محفل بعد. والحمد لله رب العالمین.